نور رسول خدا حیدر کرم.
بحثی که محوریت داره که به ما پیشنهاد کردن، حالا ما گاهی توسعهش انشاءالله خواهیم داد، تحت عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبته.
زهره افلاک نور خیر نصاب.
از قدیر بحث اثاره ذقائنه، کینه ها رو برمی انگیزه، خلاف وحدت. این است که باید خوب جایگاه این قدیر و تأثیرش، پتانسیل بسیار بسیار بالایی که این بحث ها دارد، یه مقداری جایگاهش بیشتر مشخص بشه.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
شابهه بین قدیر و مهدویت، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام. شاید حدود 20 وجه مشابهت ما پیدا کردیم.
که علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خب، باز خدمت شما سروران گرامی رسیدم، در خدمتتون هستم. ادامه اون فهرستی از مباحثی حول قدیر که در جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، برخی دیگر از اون موازی و موضوعات رو براتون توضیح خواهم داد، لکن سعی میکنم برای اینکه چون که وقت ضیقه، در این یک روزی که در خدمتتون هستم 6 تا یا 7 تا از اون موضوعاتی که کلی براتون ذکر کردم به طور خلاصه با شرح کمتر، که بتونیم بر به حساب هم کیفیت و کمیت بپردازیم، مطالب رو سریع عرض میکنم. حدود تلاشم اینه که انشاءالله با حول و قوه الهی و با توسل به نفس نفیس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، یه 6-7 موضوع رو حالا یادداشت میکنم، انشاءالله در طول بحث انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. موضوعاتی که بهش میپردازیم، 1، موضوع اول، صاحب قدیر در عصر غیبت. این موضوع اول که اصلا موضوع کلی هم بر محوریت همین موضوع مطرح شد، جلوه های قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام. موضوع دوم که باز در همین راستاست، 2، وجوه تشابه بین صاحب قدیر و مهدویت. اینو موضوع دومه. موضوع سوم، راه های اثبات امامت صاحب قدیره، که یه راهش حدیث، همون حدیث قدیر. از 10 راه میتونیم یکی یک از امامانمون رو اثبات بکنیم، همون راههایی که نبوت پیغمبر رو ثابت کردیم، از همون راهها میتونیم امامت هر یک از امامان رو من جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اثبات کنیم. لذا در موقعیت های مختلف میتونید اعم از ولادت ها یا شهادت های هر یک از امامان بحث رو ببرید تو اون قسمت، اما خب موارد هر یک از امامان رو تو اون قسمت ها باید پیگیری بکنید. موضوع بعدی، 4، قدیر در بیان صاحب قدیره. موضوع 5، ضرورت قدیره با یه رویکرد جدید. موضوع 6، اقدامات عملی در راستای تثبیت قدیر از سوی پیامبر که چهار اقدام عملی است. اینو یکمی توضیح براتون خواهیم داد انشاءالله تعالی. هفتمین موضوع صاحب قدیر، صحابی واقعی پیامبر. اهل سنت اصرار دارن که صحابی بسا پیغمبر عنوان صحابه رو با قرآن ثابت کنن برای اون اولی، اذ یقول لصاحبهی. ما انشاءالله با 10 تا 15 تا 20 تا دلیل براتون ثابت خواهیم کرد که نه، صحابی واقعی پیغمبر اگرم تون آیه داره صاحبهی، همون صحابه لغویست، از صحبه لغویه و صحبه شرعیه و اصطلاحیه. اون صحبه اصطلاحیست دا که دارای شأن و مقام و منزلت خاصیست که در قرآن برای صحابی واقعی ذکر کرده است و این شأن و منزلت فقط برای مولا علی علیه السلام و برخی از صحابه است، نه برای عموم صحابه. این مجموعه بحث، من بحث رو شروع میکنم از قسمت اول، موضوع اول. ببینید ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که گرچه روز قدیر خم پیغمبر این تاج ولایت رو برای مولا علی علیه السلام به سرشون گذاشته، من کنت مولاه، اما میخوایم ببینیم که الان صاحب قدیر کیه؟ ولایتی که اون موقع تفویض شد از جانب خداوند متعال به امام و جانشین بلافصل پیغمبر، که ما معتقدیم جانشینان پیغمبر 12 تا هستند. امام علی علیه السلام به شهادت رسید، اما ما معتقدیم هنوز او ولی خداست و او بر ما ولایت داره، درسته؟ او بر ما ولایت دارد، ولی المؤمنین است، انما ولیکم الله. خب به چه جهاتی، از چه جهتی؟ به همون جهات امام زمان علیه السلام الان ولی ماست. صاحب قدیر الان با یک نظر عمیقی که داشته باشیم به حدیث قدیر، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم القاء خصوصیت بکنیم از حدیث قدیر، میخوایم با زمین کردن حدیث قدیر با یک آیه که آیه ولایت باشه القاء خصوصیت قطعیه بکنیم، مثل آیه تطهیر، و تعمیم بدیم من کنت مولا رو، و معتقدیم که من کنت مولا برای 12 امام، در رأسش آقا امیرالمومنین، اولش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. الان امام زمان ما که در پس پرده غیبته، او ولی الله الاعظمه. همون سفارش هایی که پیغمبر، همون وظایفی که ما نسبت به امیرالمومنین به عنوان ولی خدا منصوب از جانب خدا داریم، همون وظایف را الان نسبت به امام زمان علیه السلام داریم. بله، ما نمیخوایم اعراض کنیم از ولایت امیرالمومنین. امیرالمومنین گرچه الان وجود فیزیکیش پیش ما نیست، روحش حاکمه، شخصیتش حاکمه، مکتبش، مرامش، مسلکش، مذهبش، راه صحیح عقلائیش، راه شرعیش بر ما ترسیم شده، راه امیرالمومنین. امیرالمومنین الگوی ماست، او بر ما ولایت دارد، دینش، مسلکش، آیینش بر ما سلطه دارد، ولایت دارد، گرچه الان حضور شخصیش نیست که به عنوان حاکمیت سیاسی بر ما ولایت سیاسی داشته باشد، اما او مرجع دینی ماست، ولایت تشریعی بر ما داره، شریع دینش، آیینش بر ما ولایت دارد، ولایت تکوینی دارد، روحش حاکم است در این عالم. اولیاء خدا نمردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولیاء خدا که ولایت تکوینی دارن، تصرف در نظام تکوین دارن، اینا با روحشون این تصرف دارن، نه با جسمش. پیغمبر اگر شق القمر کرد، اقتربت الساعه و انشق القمر، با دستش نبود، اینطور نبود که کلنگ رو بردارد شق القمر کند، با روحش. این روح باقی است، احیاء عند ربهم یرزقون. تازه و وقتی که اولیاء خدا از این دار دنیا میرن قدرتشون بیشتر میشه. عند ربهم، او خدا نیست ولی کار خدایی میکند. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، کنه الالوهیه نه و کنهش ربوبیه. من خلا خیلی رو به حساب رجزخونی نکنم برم، گرچه سعیم این است که از بحث و استدلال خارج نشم. جلسه علماست دیگه، خیلی باید مواظب حرفمون باشیم که چگونه با هم درس پس بدیم، چون نمره انشالله نمره صفری نداشته باشیم، انشالله مورد قبول اهل بیت باشیم. پس ببینید موضوعی که میخوام انتخاب کنم اینه، صاحب قدیر در عصر ظهور. ما بحث رو از اینجا شروع میکنیم، حدیث قدیر. اگر من اشتباهی کردم تذکر بدید، چون که عرض کردم بحث شاید ذوقی باشه جدیده. ببینید حدیث قدیر میگه چی؟ من کنتو مولاه و فهاذا. تو روایات شیعه فهاذا رو دارد، تو روایات سنی بیشتر فعلیون دارد. فهاذا علیون مولاه، این عنوان ما میخواییم القاء خصوصیت قطعی کنیم، بگیم الان صاحب قدیر امام زمان علیه السلام. گرچه مورد و شأن صدور این روایت در روز قدیر خود مولا علی علیه السلام، اما با الغاء خصوصیت الان مولای ما کیه؟ آقا امام زمان علیه السلام. این یک مطلب. مطلب دوم الغاء خصوصیت. میدونید ما یک قیاس داریم و یک الغاء خصوصیت قطعی داریم. قیاس ابو حنیفه که بیایم یک موضوع شخصی رو با یک موضوع شخصی دیگر مقایسه کنیم، حکم رو با وجوه تشابهی که خودمون استخراج میکنیم با ذوق خودمون حکم رو تسری بدیم. بر چی؟ یه مقیسی داریم، یه مقیس و علیه، حکم مقیس و علیه رو تسری بدیم بر حکم مقیس. مثلا یا الخمر حرامون، چرا؟ بیایم بررسی کنیم، بگیم تحلیل کنیم، ببینیم ظاهرش علتش این است که به خاطر سکرشه. بعد ببینیم نبیزم همین حالتو داره، حالت سکر رو داره، حکم رو تعمیم بدیم به مقیس، با مقایستش با چیه؟ با مقیس و علیه که خمر باشد. اینو بهش میگن قیاس ظنی که مورد نکوهش اهل بیت علیه مسترت و السلام. اول من قاس هو الابلیسو. اما ما یه القاء خصوصیت قطعی داریم، گاهی میدونیم با قطع میدونیم که این مورد خصوصیت نداره. مثلا از باب نمونه شما نگاه کنید آیه تطهیر شأن نزولش کیه؟ شأن نزولش بنابر نقل فریقین پنجتن آل عبا هستن دیگه، درسته؟ حدیث کسا. ما از آیه تطهیر اسمت استفاده میکنیم. شما میتونی بگی این آیه تطهیر فقط مال پنجتنه، بقیه اهل بیت نمیتونیم از آیه تطهیر استفاده اسمت بکنیم؟ میتونیم اینو بگیم؟ میتونیم بگیم. مثال دیگر آیه ولایت. آیه ولایت رو درسته شأن نزولش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اما ما با یه بیانی میخوایم تعمیمش بدیم برای همه اهل بیت. دلیلمونم صیغه جمع آمدنشه، حالا با ذوق حالا عرض میکنیم. پس ببینید ما القاء خصوصیت قطعی مفید قطعه، ما یقین داریم که خصوصیت نداره، فقط چون که در تحت الکسا این پنجتن بودن، حالا آیه میگه ان تو روات انما انزلت هذه الايه في خمسه انا وعلي وفاطم والحسن والحسين. این حصر رو اگه بگه خب پس چرا حصر اومده؟ ما میگیم آقا حصر دو نوع داریم، یه حصر حقیقی داریم و حصر اضافی. این حصر حصر چیه؟ اضافیه. آیه مال این پنج تنه، نه مال صحابه. این آیه فقط مال این پنج تنه، نه مال این که دیگه شامل دیگر اهل بیت نشه. اهل بیت هم باید، بقیه هم باید معصوم باشن به همون ملاکی که این پنج تن معصوم شدن، به همون ملاک امامان دیگر هم میتونیم اونا رو شامل چی آیه تطهیر کنیم. گرفتی چی از کردم؟ حالا ببینید القاء خصوصیت از کجا وارد میشیم. القاء خصوصیت قطعی از حدیث قدیر با چی؟ با دو دلیل. دلیل الف آیه ولایت. ببینید ما از آیه ولایت یه نکته استفاده کردیم و آن این که گرچه آیه ولایت شأن نزولش وقتی که حضرت انگشتری رو در حال نماز تصدق دادن به اون فقیر و اون سائل آیه آمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب سوال ما اینه، ما یه جواب حالا ذوقی حال براش پیدا کردیم، جوابهای دیگه هم شاید داشته باشه. چرا به صیغه جمع آمد؟ اگر شأن نزولش یک نفره، که واقعا هم یک نفره، یه موقعی در مکه بود یا مدینه بود ظاهرا، با یک وهابی در یک جایی بحثش شروع شد. یا آقایی با او بحث کرده بود، او آقا نتونسته بود جواب بده، ادعا میکرد که من هر کسی میخواید بیارید، من براتون ثابت میگم که این آیه اصلا من هیچ آیه‌ای تو قرآن نیست که دلیل بر ولایت امیرالمؤمنین باشه. خب ما رو دعوت کردن رفتیم، چند ساعت جلسه طول کشید بماند، حالا چه گفتگوهایی شد. گفتم من از قرآن با قرآن برات ثابت میگم، آیه ولایت که وارد شدیم این آقا کتاب آورده با همراهش زیر بغلش، من لباس عربی و دشت داشته. و حالا سیاست من اینه که هنگام ورود در مباحثه و بحث با مخالف، اول خودمو واقعا کوچیک هستم، اصغرم هستم، علی اصغر، خودمو سطح علمی میبرم پایین. تا ورود پیدا کردیم تو جلسه، تو این لابی اول هتل وارد شدیم، بعد وارد جلسه شد. گفت تو چیکاره هستی؟ تو کی هستی؟ هیچ، ما همطور صبح به ما گفتن، گفتم علی الله بریم. گفتم من آماده بحث باشم. گفتم من بچه طلبه هستم. گفت چی میخونی؟ گفتم ضربه ضربا میخونم. گفتم اگر یه موقع شکستم خوردم، نگه که من یک عالم مثلا شیعیشونو خلاصه ضرب فنی کردیم. به همون نشونی که به لطف آقا رسول الله صلی الله علیه و آله نزدیک مسجد النبی بود، چنان این حالا ایرانی هم بود، فارسی زبان بود، و اما میگشت این نیروهای زبده دانشگاهی ایرانی رو میگرفت و روشون کار میکرد و القاء شبهه میکرد. ببین منشأش هم این شد، گفت یک پزشکی یا یه دانشجو، این آقا اومده بود، مال هم شیراز هم بود، نام لامرد و کجا آمده بود، گرفته بود، گفت آقا اینا هر چی اینا میگن بی خوده، هیچ دلیلی بر ولایت امیرالمومنین نداریم، هیچ آیه. گفت من که نمیفهمم، ارجاعش داره به یه آقای، اونم توش مونده بود، اون به ما پناه آورد، گفت که آقا چه کار کنیم، دستم بدون منه. ما هم همینطور علی الله رفتیم، الحمدلله یه ضرب فنی خوبی همون جاها شد، و از راه قرآن به قرآن و بحث علمیش حال بمونه چگونه ما ورود پیدا کردیم. آیه ولایت رو اونا او کتاب آورده بود، گفت آقا نمیدونم روایت داریم این در شأن نزول ابوبکر، آیه ولایت رو زد به ابوبکر. حالا تو این جلد اول امام شناسی روایت رو بردیم از کتب سنی. ما گفتیم آقا اصلا من کار به روایت ندارم، من تفسیر قرآن به قرآن میکنم، با قرآن برای ثابت میکنم که این آیه شریفه در شأن نزولش امیرالمومنین. حالا بمانه کیفیت، ببینید آیه ولایت چی میگه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة الى آخره صلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. خب سوال ما اینه، ببینید یکی از جهاتی که اهل سنت من دیدم تو تفاسیرشون این آیه را ارجاع میدن از امیرالمؤمنین علی علیه السلام منصرفش میکنن به غیر امیرالمؤمنین، صیغه جمعشه. میگن آقا به صیغه جمع آمده، اگر شأن نزولش امیرالمؤمنین باید به صیغه مفرد بیان کرد. خب چرا به صیغه جمع آمده؟ لذا میگن که مراد عموم مؤمنین است، عموم صحابه است، ارجاع میدن به او. ما گفتیم اولا شأن نزول، گرچه چیه میگن شأن نزول مخصص نیست، اما اگر در یک مورد خاصی وارد شده قطعا اون مورد ما میگیم میگیره. ما به یک جهتی میخوایم تعمیمش بدیم، خصوصا قرینه داریم. چرا به صیغه جمع آمده؟ میخواد بگد که لعل این که این ولایت گرچه الان مصداق بارزش امیر المؤمنینه، اما 11 امام دیگری خواهند آمد، اونها هم باید بیان و اونها هم همین شأن و مقام ولایت مولا علی علیه السلام رو دارن. و من دیدم برخی از آقایون این مطلب ذوقی رو ذکر کردن که شاید لعل علت صیغه جمع آوردن این باشه. حالا برخی از آقایون توجیه دیگری دارن برای صیغه جمع آوردن، میگن به صیغه جمع آمد تا تحریف نشه در قرآن، اگر به صیغه مفرد آورده میشد تطبیق صریحی با امیرالمومنین داشت ممکنه تحریف میکردن. این توجیه به نظر من توجیه درست نباشه. لکن آیه تطهیر هم هست شاهد مطلب، انما یرید الله الی آخرش آیه تطهیر. عرض کردم آیه تطهیر رو شأن نزولش گرچه پنجتن آل عباس علیهم السلام به اتفاق فریقین حسرم آمده، این لفظ حسر تو روایات سنی و شیعه آمده، انما و عرض کردیم ما الغاء خصوصیت قطعی میکنیم، بعد ما معتقدیم به 14 معصوم علل خصوص 12 امام، این 12 امام که حالا فاطمه زهرا و رسول خدا جزو این اهل کسا هستن و آیه تطهیر، ما معتقدیم که بعد از امام حسین علیه السلام باز امامانی باید بیان ادامه دهنده راه امام قبل باشن و مسلک پیغمبر رو تبیین کنن. ما اصل ببینید یه فرقی بین ما و اهل سنت هست، وان این که اینا معتقده به عصر تطبیق شریعت نیستن، معتقده به وصایت نیستن، اونا تثنیه‌ای کار میکنن، ما تثلیثی. ما میگیم مصادر تشریع سه تاست، کتاب خدا، سنت نبوی، سنت اهل بیت. اوصیا بعد از انبیا لازم دارن، لازم از هر پیغمبری وصی داشته باشد. جایگاه وصایت اوصیا چیه؟ جایگاه وصایت اوصیا تبیین شریعت یک پیغمبر است. شریعتی که یک پیغمبر میاره، مگر مخصوصا پیغمبر ما که دینش خاتم الادیان است و خودش هم خاتم النبیینه، 24 سال مبعوث به رسالت شده، قراره که دینش خاتم الادیان باشه، خودش خاتم النبیینه. این دینش نیاز به یک عصری دارد، عصر وصایت، تا بیان اوصیاء معصومینی بیان دینش رو درست تبیین کنن بر جامعه بشره. اهل سنت این رو ندارن، عصر ولایت رو ندارن، بعدش میرن سراغ چیه؟ صحابه. صحابه که بینشون چقدر اختلافات افتاده، اینا این عصر رو نیازه. ما در جای خودش انشاءالله یه موقع توضیح خواهیم داد. نیاز است به یک عصری برای تبیین و جا انداختن شریعت و تطبیق شریعت، و اون عصر عصر وصایت اوصیاست. اولشون امیرالمؤمنین رضا پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی با. پس نکته دومی که در این موضوع ذکر کردیم القاء خصوصیت قطعی بود از حدیث قدیر، تعمیمش به آیه ولایت. پس یکی از کسانی که بر ما ولایت دارد امام زمان علیه السلام، با این تعمیمی که دادیم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، حالا گرچه این ویژگی الان منطبق بر امام زمان علیه السلام است، شما شکی نیست که امام زمان مقیم الصلاة است، درسته؟ و یعطون الزکا صدقه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ما همه الان به طفیل وجود آقا امام زمان و صدقه سر آقا امام زمان نفس میکشیم و زندگی میکنیم. پس یعطون الزکا و هم راکعون، لولا الحجه لساخت به وجودهی رزق الورا، به وجودهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، لولا الحجه لساخت. درست شد؟ اینم از این مطلب. حالا یه نکته دیگه عرض کنم بریم وظائف ما. اگر امام زمان بر ما ولایت دارد، خب ما مؤمنین در عصر پیغمبر که بودن چه وظائفی داشتن؟ پیغمبر چه وظائفی بر اونا محول کرد نسبت به ولای امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ همون وظائف را الان به عهده داریم، به گردن ماست نسبت به آقا امام زمان علیه السلام. خب پس ببینید، ما این که میگیم القاء خصوصیت قطعی میکنیم، اینو دقت داشته باشید. ما نمیخوایم قصه امیرالمؤمنین رو روز 18 ذیحجه رو پیشوار رفتن برای ولایت مولا علی علیه السلام حذف کنیم، نه، اینو میخوام بهش اضافه کنیم. انحصار در امام علی ندارد. ما الان روز 8 ربیع روز قدیر امام زمان است، چون که روز هشتم آقا امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیده، زمینم خالی از حجت نمیتونه باشه. پس همون موقع امام زمان هنگام شهادت پدرشون به مقام ولایت عظمای الهی رسیده. چطور در قدیر خم این همه سفارش ها داریم، دید و بازدید داریم، بریم تبریک به هم دیگه بدیم، این وظیفه رو نسبت به امام زمانمون داریم، علال خصوص بیام بیخته پررنگش کنیم، این تولا رو پررنگ کنیم، همانطور که عاشورا رو پررنگ میکنیم، مسئله تولای اهل بیت بیایم یه مقدار اونها رو پررنگش بکنیم انشاءالله. خب اینم پس از این مقدمه که ما نمیخواییم با این کار حذف کنیم مسئله ولایت امیرالمومنین، اینم میخوام بهش اضافه کنیم. اینم نکته. حالا بریم سراغ وظایف ما. وظایف ما نسبت به ولایت امام زمان علیه السلام. ببینید عزیزان من، به قول خواجه و غیبته منا، غیبتش از جانب ماست. ما یه بحثی رو مطرح کردیم، دیگران هم دارن، شهید صدر ثانی هم این بحث رو تو موسوعه کبراش مطرح کرده است که غیبت امام زمان غیبت شخصیست یا غیبت نوعیست، فرق این دو تا چیه؟ آیا امام زمان با ماست و او رو نمیشناسیم، یا اصلا امام زمان یک جای دیگری زندگی میکند؟ السلام علی الترید الفرید الوحید، سلام بر تو ای آقایی که از جامعه مترودی، تک و تنها زندگی میکنی. و ما من ثلاثین من وحشه، 30 نفر از یاران خاص با امام زمان علیه السلام. امام علیه السلام 3 دسته یار داره. یه دسته 30 نفری که همراه امام زمان در عصر غیبت کبرا به سر میبرن، یا به تعبیر دیگر 4 دسته. در عصر غیبت صغرا 4 سفیرشون بودن، در عصر غیبت کبرا و ما من ثلاثین من وحشه، و در عصر ظهور 313 نفر وزیر دارن، و بنابر نقلی 10,000 یاورم دارن. 10,000 از اخصا تو برخی از روایات دارد که امام زمان علیه السلام غیر از اون هیئت وزراشون که 313 نفر هستن، ما حالا اینطوره که تفکیک انداختیم بین این 10,000 نفر و 313 نفر، که اون 313 نفر وزیره، وزرای حضرت در سر تا سر جهان هستن. حالا برگردیم سراغ این وظایف ما چیه. یک، لزوم شناخت امام زمان، این اولین مرحله است. امام زمان و ولی الله الاعظم علیه السلام. ببینید مسئله شناخت رو، این روایت رو خیلی ها نقل کردن، شیعه و سنی دارن. ببینید تعبیر من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه رو، این تعبیر رو فقط تفتازانی نقل کرده در جامع المقاصدش در بحث امامتش، اما این تعبیر مال علمای شیعه است، بیشتر تو مصادر شیعه اومده. آدرساشو اگر خواستید خدا حفظشون کنه و خدا سلامتی بده به آقای فقیه ایمانی، ایشون تو موسوعهشون، کتابشون که راضی به امام زمان علیه السلام دارن، مصادر این رو اووردن. اما اون تعبیری که تو مصادر اهل سنت آمده، من جمله صحیح، نگاه کنید صحیح مسلم تو کتاب الاستخلاف، تعبیر طبعا اینه: من مات ولم یکن فی اونقهی بیعت و احد مات میتتن جاهلیه، که اینم شبیه اینه. اما من مات ولم یعرف امام زمانی، امام زمان ما کیه؟ کسی بمیرد و او را نشناسد. شناخت فرع بر اطاعت هست، معرفت اصل است. معرفت امام از اینجا، ما یه بحث رو داشتیم دیروز، داشتیم قبلا هم داشتیم، آقا امامت از اصول دین است یا از اصول مذهب یا از فروع دینه؟ اهل سنت با اون برداشت نادرستی که از امامت دارن، در حد یک رئیس جمهور میدونن، انتخابی لذا میدونن، میگن بالفروع الیق. متاسفانه برخی از خودی های معاصر آمدن معتقد شدن، ادعا میکنن که امامت از اصول مذهبه، از اصول، و لذا تصریح میکنن، میگن که اصول دین 4 تاست: توحید، عدل، نبوت و معاد. امامت از این وسط، حلقه وسط حذفش کردن. لکن در این کتاب امام شناسی و پاسخ به شما جلد 1 ما مفصل این نظر قدمای شیعه رو مطرح کردیم. برید ملاحظه بفرمایید، حالا من بعضی جا رو نمیگم، حالا بعدن خصوصی عرض میکنم. برید نگاه کنید مرحوم صاحب جواهر، ببینید ایشون چی دارد در بحث غیبت مخالف، حرفی دارد اونجا، برید ملاحظه بفرمایید. علی حالن دیدگاهشون راجع به مخالف چیه؟ برخی حتی میگم توی بحث نجاسات هم نگاه کنید، صاحب عروه این بحث رو مطرح کرده تو نجاسات، بحث نجاست کافر، بحث نجاست مخالف هم مطرح کرده، نظر این و برخی از اقوال دیگری هم که اینجا هست، حال بمونه در جای خوده. ببینید ما به این حدیث استدلال کردیم و به برخی از آیات و ادله آوردیم، اثبات کردیم که امامت از اصول دینه. فقط برخی از خودی هایی که حالا میخوان به زلف یار بر نخوره، میگن خب اگر بگی از اصول دینه پس نتیجهش این است که باید بگی سنی کافر است. خب این نمیسازه با اون مبانی ما که ما اونا رو مسلمان میدونیم. ما اینو حلش کردیم، اینها رو اونم حل کردیم. اولا داره من جهد ولایت امیر المؤمنین فقط کفر، تبیر جهده بیشتر روایت داره. لذا ما یه کتابی هم دیدیم این تو علمای مصر ازشون چاپ شده و جواب دادیم، 6 تا دلیل میاره این آقا، 6 تا دلیل میاره میگه شما معتقدید شیعه، اسم این کتاب اینه، التکفیر عند الشیعه الاماميه حقیقتون ام خیال. میگه که خودتون تکفیری هستید شیعه رو، میگه شما 6 تا دلیل آورده. یکی از ادلهش اینکه میگه شما میگید امامت از اصول دینه، یکیش میگید امامت از ضروریات دینه و ادله دیگر و روایات رو هم، همه روایات شیعه رو چند تا کتاب، یک کتاب مفصل ترش باز آمده. ما نظرمون چیه؟ حالا برید نگاه کنید، مرحوم آیت الله العظما خویی داره در تنقیحش، مرحوم صاحب مستمسک داره در شرح بر عروش، مستمسک العروه الوثقا، دو تا دیدگاه مخالف متقیس در این که منظور از کفر چیه. برخیشون میگن مراتب کفر، یا میگن کفر باطنی و کفر ظاهری، حالا بماند دیگه تحقیقش در میاد. اما از این حدیث چی استفاده میشه؟ من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. ببین به مرگ جاهلیت رفته، یعنی از اسلام خارجه. خب اگر شما یک چیزی رو نشناسی، یعنی این چطور اگر کسی بمیرد اهل توحید نباشد؟ در عصر جاهلیت مردم مشرک بودن، نبوت پیغمبر رو قبول نداشتن. کسی بمیرد معرفت امامش هم نداشته باشد، مثل یعنی در عرض نبوت است. امام، شناخت امام در عرض شناخت نبی است، در عرض معرفت به خداست، در عرض توحید است. اگر توحید و نبوت از اصول است، پس معرفت الامام هم از چیه؟ دلیل قرآنیش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، متممه. یعنی اسلام بدون ولایت ناقصه. اسلام، دین اسلام اصل است، اصل است، رکن است. اگر شما دین رو از کان جداش کنی، ریشه است، اصل یعنی ستون، اگر این ستون نباشه، ساختمان شریعت و اسلام بر چند ستون استوار است، یکیش توحید است، یکیش نبوت است، یکیش امامت است، یکی از این ستون ها رو که برد، یکیش هم معاده، 4 تا ستون داره، درسته ها؟ هر سقفی، سقف شریعت اسلام، سقف دین اسلام 4 ستون دارد، توحید، نبوت، امامت و معاد. یک ستون برداری، کل این 3 ستون هم از بین میره. لذا من دیدم برخی از آقایون، خدا رحمت کند، بزرگ مرد اصفهان شما رو، مرحوم آیت الله العظما میر جهانی، اون مرد جلیل القدری که با ارتباطات وسیقش با امام زمان علیه السلام کتابی دارد، مرد بسیار جلیل القدری است، آثار عجیبی از زبانش و قلمش تراوش کرده است تو این کتاب جنت العاصمه فی فضائل فاطمه، درست میخونم؟ تو جنت العاصمش این حدیث لولاک رو با اون اضافهش بررسی کرده. ببینید ما توی جلسه بودیم، یکی آقایی که کتاب مؤلفه گفت این حدیث جعلیات، حدیث لولاک رو فریقه نکردن برای پیغمبرش، اما با زیلش رو ایشون آورده، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علیون لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. عزیزان من خیلی مواظب باشید، یه موقع یه طلبه خارجی مال کشمیر بود آمد پیش من، فلانی دستم به دومنه، چی شده؟ گفت هیچ، در کشمیر ما طلبه‌ای این حدیث رو خونجا سنی هستن، این حدیث رو بالای منبر خونده، یک سنی اونجا بوده سخنرانیش پخش شده، آمدن دستگیرش کردن بردنش، شکایت کردن علمای اهل سنت که این توهین به پیغمبره. چرا؟ گفته از این حدیث استفاده میشه برتری فاطمه زهرا و علی مرتضی بر پیغمبر. هر کسی همین عقیده رو داشته باشه کافره و تو کافری، باید حکم قتلشو بردن دادگاه، دادگاهیش کردن، طلبه رو حکم اعدامش رو صادر کردن، حکم اعدام به عنوان اهانت پیغمبر به خاطر همین حدیث. آقا چی بگیم؟ ما این تحلیل مرحوم میرجهانی رو برش دادیم و حالا دیگه خبر نشد که چی شد. ایشون بیان بسیار زیبایی دارد که این حدیث دلالت بر برتری ندارد، دلالت این مثال قشنگی میزند. ایشون میگه نگاه کنید، انسان ظاهرا این مثال دارد یا مثالی که خودم بهش اضافه کردم، میخواد بگه آقا این سه رکن، رکن اساسی است، رکن چیه؟ نبوی به عنوان گیرنده وحی، و رکن امیرالمؤمنین رکن دوم است. اما مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. فاطمه زهرا تطبیق شده به فاطمه زهرا سلام الله، بحرین امیرالمؤمنین و رسول خدا، بینهما برزخ لا یبغیان فاطمه زهرا. به عنوان این که فاطمه زهرا کسی بود که اسراری که از پیغمبر به امیرالمؤمنین منتقل شد توسط فاطمه زهرا با ازدواجش با امیرالمؤمنین علیه السلام و نسل 11 امامی که درست شد، این مرج البحرین این وحی رو و این شریعت رو کانالیزه کرد به 11 امام چی منتقل کرد، هر سه شون دخیلن. چطور؟ ببینید انسان کامل، کمال انسان به این است که همه اجزایش باشه، اما برخی از اجزا اجزای رئیسه است، قلب از اجزای رئیسه است، مغز از اجزای رئیسه است، اما بعضیشون هم هستن که دیگه حالا غیر رئیسه و جوریه. حالا ما معتقدیم این ستا در تبیین شریعت و تثبیت ستونهای شریعت هر سه تأثیر دارن و هر سه با هم چی مکمل یک دیگر هستن. ما نمیخوایم بگیم این غیر رئیست و اون رئیست، هر کدوماشون یک وظایفی دارن، هر کدوماشون نباشن یک نقصی دارن. امیرالمؤمنینی که نفس پیغمبر بود وحی رو گرفت، توسط فاطمه زهرا کانالیزه شد به 11 امام منتقل شد، اگر اینها باشن الیوم اکملت لکم دینکم. درست شد؟ این از این مطلب. من این حدیثم براتون تو این قصه بخونم، حدود به نیت 12 معصوم، 12 تا وظیفه بر شیعیان بر عموم مسلمین نسبت به امام زمان علیه السلام میخوایم بیان بکنیم، گرچه یه مقداری پیازداغشو زیاد کردم، حالا جلسه اوله، ادامه میدم برای جلسه بعد. چه وظایفی؟ همون وظایفی که نسبت به امیرالمؤمنین داریم الان نسبت به آقامون، سرورمون، مولایمون، عزیز گمشده زهرا سلام الله علیها داریم. این حدیثو بخونم، این جلسه اول تمام، برای همین شناخت امام زمان. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو کافیش نقل میکنه از ابوبصیر، میگه امام باقر علیه السلام فرمود هل عرفت امامک، امامت رو نمیبینید، نمیگه منو شناختی، امامت رو. الان امام ما که حضور فیزیکی دارد در بین ماست، هل عرفت امامک؟ قال قلت ای والله قبل ان اخرج من الکوفه، قبل از این که از کوفه من بیرون بیام امامم شناختم. ببین آقا، قبل از این که میخوای بری به زیارت امام رضا با معرفت وارد بشو، من زارنا چیه؟ عارفن به حقنا، قبلش عارفن باشه بعد به زیارت بیا، نه که بگیم حالا اونجا بریم، من با معرفت زیارت کنیم اهل بیت علیه السلام. والله قبل ان اخرج من الکوفه قال حسبک، این بستر، همین بستر. ببینید حسبک خیلی مناش توشه. چرا؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. معرفت از راه اهل بیت خدا، پس آخرش برگشت به اهل بیت. به خدا میخوای برسی، من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. به خدا میخوای برسی، خدا رو که نمیتونی ببینی، توجه به اهل بیتی که السلام علی المجلل الاتم مولا علی علیه السلام، درسته؟ این وجه الله الذي الیه توجه الاولیا، وجه خدا اون کسی است که مظهر جمال تمام اسماء و جمال الهی. میخوای ببینیش؟ عین وجه الله الذی کیه؟ امام زمان علیه السلام. او رو بشناس، خدا رو شناختی. چرا؟ چون که همه ویژگی های خدا رو دارد. لا فرق، میخونین تو زیارت رجبیه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، فرقی بین شما و خدا نیست جز عبودیت، جز عبودیت. اگر عبودیت تام آمد، العبودیه جوهرتون کن و هر ربوبیت، به مقام ربوبیت میرسه انسان. ادامهش انشالله میگم. حال جلسه اول بود، یه مقداری پیازداغش زیاد شد، اما گاهی باید خدا حفظشون کنه. حضرت آیت الله از آقای حجت موحد ابتهی یه سفارش اینو بر ما همیشه وقتی خدمتشون میریم دارن که شعار رو با شور همراه بکنیم، عقلانیت رو با چی؟ شور همیشه همراه کنید. ببینید الان خیلی مکتب ها هست که قصه بو علی رو دارید دیگه، بو علی و بهمنیار. بهمنیار بزرگترین شاگرد بو علی بهش گفتش که بو علی تو عقل کلی، بیا ادعای پیغمبری بکن. گفت نگو، حرفا رو نزن. گفت حالا جواب تو میدم. تو اون هوای سرد زمستان یه شب پیشش خوابیده بود، نصف شب گفت من میخوام وضو بگیرم، سرده، برو از چشمه آب بگیر. گفت ولم کن والله، با هوا سرده بذار بخوابین. گفت ببین، صبر کن، صدای اذان تو مئذنه که شنید، گفت ببین بعد قرنها چی کرده این محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چی کرده تو دلا، چگونه اللهم صل. ابو سفیان چطور شد مسلمون شد؟ آمد با عباس عموی پیغمبر در سال فتح مکه، 12,000 لشکر دارن میان، از دور نگاه کرد، عجب، گفت دیگه نمیشه با این پیغمبر در افتاد. دید که دستشون زیر چی؟ آب وضوء پیغمبر گرفتن میکشن به صورتشون. تو راه گفت این دیگه نمیشه، این تو دل مردم جا کرده. آیا پیغمبر فقط با دو تا چارتای شکل اول و شکل دوم عقلانی؟ نه، چی کرد؟ انک الله علی خلق عظیم، اخلاق زیبا بود که نفوذ کرد. لذا باید با چیه؟ شور و شعار، هر دو رو چیه؟ ولای امیر المومنین، شهد شیر به چیه؟ به کام شیعیان مولا علی علیه السلام. خب ببخشید، انشالله ادامهش برسیم. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد.